بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مراسم دعای ندبه جلسه سیوم 15 اردیبهشت ماه سال 1402 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما. خب ما جلسه گذشته تو بحث بیان این فراز از دعای ندبه که مقر و پاشنگرد حق شما هستید داشتیم صحبت میکنیم که آقا این حق و حقیقت یعنی چی اصلا؟ تمام دعوای کره زمین و هستی و همه چی سر همینه که آقا حق چیه؟ حق با کیه؟ همه روی زمین دارن میگن ما حق با ماست. بقیه یه چیزی هست که همشون قبولش دارن، همه پذیرفتن یه چیزی به اسم حق هست. اونطوری میگه ما مال ما. و مبنا چیه؟ رو چه حسابی مال تو؟ مال اون یکی نیست، مال بغل دستید نیست. اصلا این حق چیه؟ حق با کیه؟ عرض کردیم که اولا این رو باید تمام و جامع و کامل ببینید. گفت حقیقت آینه بود که شکست، هر کس تکیه رو برداشت خودشو چون درون دید گفت اینا من دارم خودم میبینم و من بر حقم. خیلی شما شاید براتون شرایط اینجور فراهم نشده باشه، برای من به خاطر کارم فراهم شده. من خیلی با آدمای مختلف به خاطر کارم جلسه دارم، میشینم صحبت میکنم. مثلا میبینید یک نفری مثلا کار پزشکی طب سنتی بلند میشه میاد پیش شما و از دیدگاه خودش شروع میکنه پدیده سلامت رو بررسی کردن. تو پارادایم فکری او خیلی چیزا درسته، یه سری چیزا هم خلعشو میبینید. الان ناراحت میشن ها، همین اون طرف به پزشکی مدرن میگی ناراحت میشن. اینش خوبه که مثلا حالا این بخش رو میپذیرن، اون بخشی که نمیپذیرن بده دیگه. حالا ما که پزشک نیستیم میگیم آقا منصفانه داریم نگاه میکنیم. خب خدایش مثلا شما توی پزشکی سنتی نه، باکتریاتون کجاست؟ میکروب و ویروس و باکتری کجا دیده میشین؟ مثلا صفراش زده بالا، بلغمش زده بالا، چی شده؟ متوجه چی عرض میکنم؟ خیلی کارایی ها داره، خیلی کار آمده، اما همه یه ماجرا نیست، یه خلایی داره. ببین هر کسی تکی این رو برداشته داره نگاه میکنه دیگه. این یه آینه قدی بوده، اون شکسته. امروز هر کسی تکی این تکی ها رو برداشته داره ادعا میکنه. اون بخشی رو که ما تکی از آینه رو بر میداریم، تکی از حقیقت رو بر میداریم که درست، اون بخشی که نداریم شروع میکنیم خودمون ساختن. میشه چی؟ میشه بدعت. فلزا عرض کردیم شیطان هم همیشه مشتری حقیقت رو برمیداره. باطل محض اساسا وجود نداره، باطل اصلا ارزش توجه نداره، انسان فطرتا اصلا توجهی بهش نمیکنه. ببین این که میان یه مش کلا بردار سر من شما کلا میذارن یا تراول تقلبی به من شما میدن، یعنی این حقیقت هست که این تراول اصلش میارزد. اصلا همینم روی حق گذاشته شده. باطلش کجاست که این اون نیست بدلشه؟ در دعای ندبه اینجا مسئله خیلی باور کن ببینید 7-8 جلسه فقط راجبه همین حرف زده بشه. همه دعواها سر اینه. که شیعه هم در مورد چیستی حق هم در مورد کیستی حق حرف داره. شما دقت کنید دعا رو با آدم ها شروع کرده، از حضرت آدم شروع کرده، رسیده آورده به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر و اهل بیتش. یعنی میخواد بگه من یه شاخص هایی دارم برای این که این در رو پاشنه خودش به چرخ. معنی حقم بهتون گفتم جلسه کن. خب اون بخشی که آدم ها نداشتن، بهره از حق نداشتن، ابزارشو نداشتن، عقلشون به تکامل نرسیده بود، شروع کردن با عقل ناقص خودشون ساختن، شد بدعت که بدترین کاری که در دین میتونه صورت بگیره. حالا سوال اساسی که امروز ما باید از خودمون بپرسیم، ما چقدر با تمام حقیقت آشناییم، با تمام دین آشناییم؟ عرض کردم جلسه قبل، یه آدم متدین معمولی ها، معمولی نمازشو میخونه، روزشو میگیره، به احکامش انجام میده، خوش ملزم میدونه، این چقدر نگاهش نسبت به همه ابعاد دین درسته؟ بخش های اصلا وجود نداره. تو مثلا اصلا چند تا روایت، مثلا نظر اقتصادی اهل بیت اصلا میدونه؟ نه. نظر اقتصادی دینو میدونه؟ نه. مثلا آقا دین در مورد چه از دیدید دیگه، از جک و جونور ما براشون روایت داریم، تا نمیدونم چه جوری بری تو دستشویی، نمیدونم چه دیتیلی بعضن تو خیلی از حوزه ها. راجع معماری چیزی میدونه؟ نه. دو جا هست این آدم متدینه مؤمن، یه جای هست مثل مسجد، یکم حسینیه، رفت آمد داره، درسته؟ بعد تو دو تا نقطه زمانی هم، تایم زمانی هم، دوره زمانی هم پاش به اینجا بیشتر باز میشه، یه محرم یه محرمزون، حالا فاطمه اینا هم دیگه کمتر. خب تو اون موقع چی میخواد، چی میشنبه؟ گفتیم هم خودش دوست داره فقط تو همون حوزه که آمده، یه محرم در مورد موسی میشنبه دیگه، هم خودش دوست داره، همین بابایی که آمده داره براش حرف میزنه جز این حرفی برای گفتن نداره. یعنی دوتا هم دیگه تقویت میکنن. مثلا شما فکر کن یه دهه مثلا بری یه جا ببینید طرف داره در مورد اقتصاد اسلامی حرف میزنه، یه بابا جمع کن ما اومدیم اینجا چهار تا روزه بخونه عشق بریزیم. آقا من تکراری باید حرف بزنم؟ که آره من مختار تکراری رو هم نگاه میکنم، تهشم میدونم چی میشه، متوجه شدی؟ اینجا هاست که خطاها شروع میشه تو زندگی های ما. بلکه خودش نمیپرسه بگی که آقا یه سوال، اینا اگه دیدگاه سیاسیشون درست میبود که با امام حسین میموندن؟ که اینا اگه اقتصاد میفهمیدن که آقا اصلی خود امام میاد آسیب شناسی میکنه، میدونی چرا جلو من وایستادید؟ بله بفرمایید شما. ملعت بتونه کنم مال الحرام، شکماتونم مال حرام پر شده جلو من وایستادید. و اینا خودش نمیپرسه نکنه دارم حروم میخورم، نکنه به خاطر ندونستن یه حکمی، یه حکم شرعی، نشیدن یه روایتی باعث شده که ندونم در همین نزول خورم. متوجه شدی؟ آقا قدیما طرف میخواستن برن یه مغازه، میخواست بره بزنه، آدم عادی ها، نه طلبه، تو بازار میرفتن مکاسب میخوندن، متاجر میخوندن. رفتیم شیراز داشتیم باشیم شوخی میکردیم، آقا چرا شما این مغازاتون انقدر دیر باز میکنین تا 9-10 صبح خوابید، یه خورده زودتر اینا. بعد حالا نمیدونم این دیگه ماله کشیدن این بخشو اینا شدی، من نمیدونم. گفت آقا چون کلاس مکاسب متاجر توی شیراز اوائل قدیما تمام کاسبا میرفتن میشستن تا ساعت مثلا همین 9-10 اینا طول میکشید، بعد میامدن مغازه باز کنید، این دیگه فرهنگ شده، مردم این ساعت زودتر نباید بیان مغازه با نیست. الان دیگه هم نمیره کسی سر اون کلاس ها متاسفانه. الان میره مثلا یه جوانی یک پولی سر هم میکنه یه مغازه میزنه، دنبال حد اکثر کردن سود خودشه. از چه طریقی؟ هر طریقی. این کلا اون کلا میکنه، حروم خور شده. بعد این آدم میره برای محسن گریه هم میکنه، فردا ظهور هم شکل بگیره، خدا نکنه ممکن جلوی امام حسین، جلوی امام زمانش بیسته. چون آسیب شناسی همان امام حسینی که این میره برش گریه میکنه اینه که شکماتون هم مال حرم پر شده. چرا؟ چون نه آن سخنران برای او از اقتصاد اسلامی گفته بود، نه او دوست داشت بشنود. این میشه یه ببینید شما یه فرد متدین استاد اخلاق سر یه اتفاق سیاسی سر از مالزی در میره. عجیب، نه مردم عادی، استاد حوزه است. چی شده اینجا؟ یه فقیه، حتی مردم عادی رو کسان بلشون، یک این آدم فقیهه اما تو بخش سیاسی رشد پیدا نکرده. تو انقلاب خودمون مثال فراوان داریم. طرف اینه با یه تکانه دینش برید رفت. مسئله بعدی اینه که چقدر ما از زاویه دید یا به قول امروز پیووی مختلف و دیگران به دین نگاه کردیم. یا آقا بیا مثلا یه دیدید خیلی شما مثلا عاشق تفسیر یه نفر میشید، میخونید کیف میکنید، خب اون مفسر تو مثلا تو فرض به فرضم قرآن رو داره عرض میکنه، اون جناب مفسر عینکش چیه؟ دقت کن، میبینی شون یه فیلسوفه، قرآنی که میخونه تفسیر فلسفی میکنه برشون، مثلا مثل تفسیر انوار درخشان، تفسیر فلسفی. میبینید یک عارفه، اینه که دارم میگم مثال زنده داره، من تا اجازه بدید ما از مثال تا جای ممکنه مثال غیر زندهش بزنیم. عارفه، تفسیر عرفانی داره ارائه میده، اصلا برداشتش از اون آیه عرفانی است. مثل تفسیر ابن عربی. یک نفر از فقط به ظرافت‌های لغوی داره توجه میکنه، بیشتر به ظرفیت‌های لغوی قرآن داره توجه میکنه. این آدم مثل کشاف زمخشری. من مثلا به فرض بخوام برم رجوع کنم به اون، میگم ببین این زمخشری حنفی بود، کلامی معتزلی بود، دقت بفرمایید، از نظر کلامی معتزلی بود، عقلگرا بود. برام تفسیرشو میخونید میبینید خیلی با این اسرائیلات مقابله کرده، بهشون تاخته، پای عقل و وسط کشیده. اینو باید لحاظ کنم، من دارم تفسیر یه سلفی رو میشنوم، تفسیر یه شیعه رو میشنوم، یه سنی رو میشنوم. اگه سنی، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، مشرب کلامیش چیه؟ عینکای مختلف. تو به حقیقت نگاه کردی از زاویه یک فیلسوف، از پیووی یه عارف، از دیدگاه لغویون، تفسیر ادبی، فقهیه. این نفر اصلا آیات الاحکام فقط استخراج میکنه، میگه قرآن رو میخونه، میگه اینو میشه احکام استخراج کرد، نه که الان عموما حوزه همینطوره. تو مرو بحث فقهیشه، بحث زبدت البیان، کلامی علمی، تفسیر مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر فخر رازی دنبال بودن اینا، نمونه بارستر به روزش میشد حرفایی که مرحوم بازرگان اینا میزدن. اون نگاهش چی بود؟ اون نگاهش این بود که مثلا یافته های جدید علمی رو با قرآن تطبیق میداده. آسیب های خودشو داره ها، نقاط قوت خودشو داره، همه اینها همینن، این معایب داره، یه مزایایی داره. تفسیر اجتماعی قرآن مثل احسن الحدیث، اینجا مفصل از منظر پدیده‌ها و حوادث اجتماعی میاد بررسی میکنه. تفسیر تربیتی قرآن، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، عبدالحسین طیب. اینجا هم جنبه‌های اخلاقی و هدایتی قرآن میاد بررسی. ببین چی شد. بعد طرف رفتم تو تفسیر نوشته بود یا ابوالفضل، کدوم تفسیر؟ کی؟ با چه زاویه دیدی؟ مدرش چقدر فاجعه از ماجرات شد، فاجعه، بمب اتم انداختن رسما. اینجا خیلی خطرناک میشه. سراغ یعنی اینکه شما این حقیقت رو از چه زاویه هایی نگاه کردی، با چه عینک هایی نگاه کردی. زیبایی داره امیرالمومنین، چون حتما حدس میزنید که ادامه بحث ما میرسیم به علی و مع الحق و الحق و مع علی دیگه، تعارف نداریم. خب اینه که شما میبینید مثلا درویشم رو منتسب به خودش میدونه، میبینید درویشم اون رو منتسب به خودش میدونه. عموم این فرقه های دراویش که سنی هستن حتی خرقه به امیرالمومنین میرسونن. در این فرهنگ تصوف یک ولایت درش ساری و جاریه، یعنی قطبی وجود دارد یا قطب الاقطابی وجود دارد. اینا میگن خرقه از کی گرفتی؟ قریبه به اتفاق اینها میرسه به امیرالمومنین، ولو سنی هنو. برای همین هم دقت بکنید تو مناطقی که تصوف هست تکفیریگری به این سادگی ها رشد نمی کنه. اصلا ایران این که شیعی میشه قبلش ایران صوفی است. این دقت ها این ظرایف رو باید بدونیم. اینجاست که اگر به فرض یک مسئول ما، یه فردی که میخواد کار تبلیغی بکنه، کار تبلیغی عمیق بکنه، اون جامعه رو باید بشناسه. خب جامعه اهل سنت که نمیتونم برم همش با احکام شیعی که نمیتونم برم جلو، با اخلاق شیعی که میتونم برم جلو. همین این ظرافت رو ببین. این عرض میکردم صوفیان امیرالمومنین رو خوش مرتم. اون کسی که میخواد دم از عدالت بزنه، شما میبینید همین الان در افغانستان این ملا حبت الله وقتی خواسته از قاضیهای خودش و از کارگزاران حکومتی خودش بخواد، که همین الان اخیره که آقا عدالت رو بر بین مردم ساری و جاری کنید، در بین صحابه فقط به یه نفر میتونه اشاره کنه، کسی دیگه نیست. در بین صحابه میگه آقا علی ابن ابی طالب و مبنا قرار داد. یعنی کسی که ببین اینجا نگاه های حکمرانی داره، صوفیه رو بذار کنار و عارفه رو بذار کنار، اینجا میاد میگه که آقا علی ابن ابی طالب 5 سال حکومت کرده، دم دستمون رو بریم نگاه کنیم. اون کسی که نگاه نظامی داره بازم میگه امیرالمومنین نگاه کن، قضاوت به امیرالمومنین، علم آموزی به امیرالمومنین، یعنی انا مدینه الله و علیون بابا. ببینید چرا؟ چون خود حقیقت بود. ببینید هر کس از منظر خودش تکه‌ای از حقیقت رو برداشت بهش نگاه کرد. مسئله بعدی اینه که تعیین بکنیم میزانش چقدر باید باشه. اساساً باز تأکید میکنم شیطان این نیستش همه ی حقیقت رو نفی بکنه. شیطان کارش اینه که بخشی رو میگیره، قبضه، یه قبضهی برمیداره، یه مشتی برمیداره میذاره کنار، بقیهش گفتیم با بدعت پر میشه. اینجا بحثمون این نیست. حالا میزان این چقدر باید باشه؟ اینجا هم شیطان میاد بسه. من الان آب گوشت درست بکنم، چقدر نخود بریزم، چقدر مثلا لوبیا بریزم، چقدر آب بریزم، چقدر گوشت بریزم، اینا مهمه دیگه، نسبت ها. شیطان کارش به هم زدن نسبت هاست. نسبت های اینها رو اگه شما رعایت نکنی باختی، به حق نمیرسی. دقت کنید، به حق نمیرسی. چقدر عبادت کنم، چقدر کار کنم، چقدر وقت بذارم برای خانواده، این چقدرش خیلی مهمه. مثلا تعیین همین بینید مثلا تفاوت‌های تک تک ما رو می‌سازه. اینا همه ما عبادت می‌کنیم، همه ما وقت برای خانواده‌مون می‌ذاریم، همه ما کارم می‌کنیم. دیدی ایده اصلا کلن یه بخشای از این تعطیل کردن، بوستن گوشتن کنار. هیچ هم در نمیاد دیگه. چقدر حرف زدن، چقدر باید شنیدید در اهمیت سکوت؟ شنیدید یا نشنیدید؟ عقلشون کامل میشه ساکت میشن، سکوتشون زیاد میشه. یه جوری میشه که بعضی از آقایون مثلا یه اصلا رفتن تو الان این فاز سکوت و اینا، مثلا میری جلوشون میشینی 10 دقیقه نگاهش میکنی یک کلمه حرف نمیزنه، نیم ساعت میگذره یک کلمه میزنه، دو ساعت بعدم هیچی نمیگه. چی رفتیم از جلسه واسه چی گذاشتی؟ نه آقا سکوت فرمودن نشانه دین داره دیگه، کامل میشه دیگه اینا. با زبان جبار باغچبان باید بریم جهاد تبیین کنیم. دینداری کجوگله یعنی اهمیت سکوتو برای کی؟ تو چه فضایی؟ چه زمانی؟ امام حسن برای اینکه بتونه برای اینا حرف بزنه و اینا حرفش رو بشنون، سفره مینداخت لامصب، دارن یه چیز میخورن، یه خورده اون بغل بتونه برشون حرف بزنه. آقا سر سفره دقیق ساکت. همیرن من بالای منبر دارم میفرما سلونی قبلا تفقدونی، هم من بپرسید قبلا منو به حرف بکشید. این معنی داره این سکوت؟ میگه آقا لودگی نکن، وراج نباش. به خاطر یخت دوپامین هی صبح تا شب این برو مثلا همه جا ساکته. خب یه چیزی بگیم جم نگاه میکنه مثلا به حرف بگیم. حرف بزنیم فقط اینه. طرف خدمت معصوم رسیده، آقا ما مجالسی داریم میشینیم در مورد دین و خدا و پیغمبر و شماها میشینیم حرف میزنیم، مجالس حرف زدن میذاریم، اصلا میشینیم بحث میکنیم صحبت میکنیم، تایید میکنه معلوم. الان خود شما بپرسیم لازم نیست از معصوم این چه سوال بپرسیم، شما بپرسیم یه معلومه درسته. انا فکر مثلا من اومدم حرف بزنم برای شما، کله صبح دیوونه این پنج و شیش صبح بیدار شدیم و نمیم کارو بزنی که شرق بگه غرب یا کرج بگه جمع شیم اینجا، من همجه نگاهتون کنم یعنی چی آخه؟ میبینید چقدر کج و کوله است نگاه برخی. چه حرفیه؟ فاز اخلاق میگیرن حرف نمیزن. آقا ما رو یه نصیحتی بفرمید. بله ممنون استفاده کن. دست شما دار نکن. این برای چه کسایی گفته شده؟ بفهمید. مسئله بعدی اهم و مهم و اولویت هاست. خب بالاخره محرم نامحرم مهمه. بله حالا صدای نامحرم صدا تو نشنوه، خانومی هستید مثلا شما، ببخشید این فریادهای از زینب سلام الله علیها تو کوفه کی بوده؟ همه محرم بودن؟ خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها رو کی شنیده؟ چرا تو مسجد صدا گریه هاشون رفته بود بالا؟ فکر کن از زهرا الان یک از زینب سلام الله علیه ما یه رسالتی بر عهده دارن، میگن خب ما که نباید حرف بزنیم. این اهم و مهم، یعنی اینقدر بند و تبصره دارد پرداختن به حقیقت که عملا میگه آقا با رعایت همه اینها هم باز من نرسیدم، یه دونه نمونه کامل میخوام این اون بشم. بعد بفرستی خود نمیشه اینجوری. سوده همدانیه، سوده همدانی این در جنگ ها تو سپاه امیرالمومنین زنه به عنوان امدادگر حاضر میشد، یکی از کارهایی که انجام میداد فریادهایی بود که تو جنگ میزد در تشجیع مسلمین. شعر بخون براش. بسر بن ارتاح که وقتی به جنایتهای انجام داد از بنی امیه، این بلند شد رفت پیش شکوایی آورد به دربار معاویه. رفت اونجا جلو دم در گفت برید به معاویه بگید سوده هم دانی آمد. سرباز گفت برو بابا رو قاضی تو بچرون خلیفه اینجا تو چی میگی مثلا؟ گفت برو بگو به تو ربطی نداره. رفت به معاویه، معاویه گفت بیاد بیاد چی هماهنگ شد اومد و رو چی شد و گفت این بسر بن ارتاح خیلی داره جنایت میکنه. برای شعر خوند و گفت داره جنایت میکنه. معاویه برگشت گفتش که تو همونی نیستی که تو جنگ صفین بابای ما رو درآوردی. گفت گذشته این چیزا، من سنم گذشته چیز دیگه یادم نمیاد. گفت یادت نمیاد؟ شعرهای تو پدر ما رو درآورد و برخی از این سران بنی امیه تو اون جنگ ها حاضر بودن و صدا کرد گفت بیاد. صدا کرد اومدن گفت این زن رو میشناسید یا نه؟ همشون بله که میشناسیم، بابامون همین رو برده. اشعارشو از بر بودن میخوندن تو اون جلسه، تاریخ نقل کرد. واقعا من یادم این شعرت اون را فلانی حمله کرد با اون شعرت. خب اصلا جنگ نامحرمه دیگه الان. بعدیشو مثلا امدادگر بوده چجوری به نظرتون میبسته این دست و پانسمان اینا؟ دستکش لاتکس بوده؟ نگرفتید ما رو خدا وکیلی؟ این اهم و مهم و اولویت ها رو دیگه جون وسط باشه طرف تنفس دهان به دهان هم میده بدر من. امروز مسئله به در شرایط حاضر چی کار باید بکنم؟ نسبت ها چی میشه؟ چه جوریه؟ اولویت ها کدومه؟ خیلی هاتون از من میپرسه آقا من الان چه رشته درس بخونم؟ آقا در برهه حساس کنونی چرا 4 سال 5 سال همینه؟ خب خدمت شما هست که ما باید چی کار کنیم؟ آقا الان کار اقتصادی کنیم، الان بچه تربیت کنیم. ببین دعواها سر این شاخص هاست که من به حق از چه زاویه با چه عینکی به چه میزانی دارم مینگرم. مکانیکی رو فرض بکنید، بعضی اینجوری هم دیگه مکانیکی فرض بکنید، بارو که فنی هم میدونن چی میگن، از دور آچارشو میشناسه. یعنی اگه دست بندازه مثلا آچار مثلا فرض کن 12 ورده 12ه، امکان نداره سراغ قبلی بعدیش بره. خب اینقدر کار کرده ابزارشو میشناسه دیگه. من و شما که تایپ میکنیم مثلا دیگه به کیبورد نگاه نمیکنیم، ابزار کارمون دستمون اومد. خب چی یکی دیگر هم فرض بکنید این آچارا هی به هم داره میزنه. نه این نبود گشاده، نه این که باز نه اینیه. اون اولی خوب آچار پیدا میکنه، اما به جایی که به ته ماشین درست کنه باید سر ماشین رو درست میکنه. پیچ و اشتباه گرفته دیگه، اون داره باز و بسته میکنه، دیوانه است. اونی که اشتباه آچارا رو برمیداره اما جا رو درست پیدا کرده جلوتره، حالا دوباره تست میزنه پیداش میکنه دیگه. اون رو فهمیدن خیلی مهمه. امروز زیاد داریم آدمایی که مجهز میشن به یک سری ابزار دینی، خب این همون مکانیکی میشن آچار خوشه، اما دینی نمیدونن با این باید چیکار کنه. دقیقاً ضد دین و غیر دینی عمل میکنه طرف. اثری که باید ببینیم اینه ماشینه درست نمیشه، ماشینه کماکان خراب همینطور افتاده، مردم هم دارن فوش میدن، خودش هم از ساش خود شدید آچار میکوبه زمین. معلوم نیست این چه مرگشه، دقیقاً معلوم نیست چه مرگشه، اما تو کننده کار نیستی، برو کنار، حتما یه مرگی داره. یه ادیسون آدم نخبه بود، اما تو انگوش کوچیکه این، حالا نمیخوام شعر درست بکنم، ولش کن. ادیسون میگن بنده خدایی نبود. خب آره، ادیسون نوجوانی بود، توی قطار نشسته بود، داشتن میرفتن، خراب شد. آقا یه قطاری پیاده شده، نمیستن چه خاکی تو سرشون کنه. میگن حالا من قصه شنیدیم، یه دینرم میگن نه این ادیسون نبود، جیمز بود مثلا، یه بابایی. بی عقلیه دیگه، میبینی بی عقلی، یعنی همین دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گر گشت نقل. میگه تا حالا مثال زد، حالا فهمیدی چی یا نه؟ نه. این چرا ا رو گفت؟ ا باش، ا بگو بعدش چی؟ اینا درده. آچار رو فهمیده، میگه به این اشتباه، این 12 بعد 13 برمی‌داشت. گفت باشه شما درست، 13 الان بعدش چی؟ کدوم پیچو باز کنیم؟ نمیتونم. میفهمید دیگه چی دارم میگم؟ همه آدم این آمد جلو گفت آقا من به فرض $200 میگیرم اینو درست میکنم. $200 گفت همین بمونید چه. نفری 50 سنت از مثلا 400 تا مسافر جمع کردن مثلا دادن به این، این یه چکش رو برداشت تق زد یه جایی این قطار رو، دادش برو استارت بزن مثلا. روشنش گفتن آقا یه تقه 200 نامنگو اون که 50 سنت تقه، بقیهش برای چیه؟ بدونم کجا. این بدونم کجا گمه. و الا ببین منم نماز میخونم، تو هم نماز میخونی، سنی هم نماز میخونه، یهودی هم داره نماز میخونه، یهودی ارتدکسی از ما بیشتر نماز میخونه. خواستگاه این چیه؟ بیا با چی نگاه میکنی با اون بالا؟ خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. کسی که حق و نشناسه بیچاره است، نابوده، ولو متدین باشه یا آچارشناس خوبه، که هر شاگرد مکانیکی توی یه هفته دستش بدید کاری نداره، که والا کاری نداره. نجف بودیم چند وقت پیش، بعد یکی از این طلبای نجفی میگفت، ایشون زمان جنگ اینا قم بودن، پدرشون روحانی بوده، خودشم در سوزه خونه، میگفت عربی که شما توی حوزهاتون میخونید ما نمیخونیم، ما عراقی ها. گفت نه که مثلا بگی نصفش، یک دهمش هم نمیخونیم. بعد مثال میزد، میگفت مثلا من چون عربی رو ایران خونده بودم، اومده بودم اینجا، مثلا گفت همجه یه کتاب اینجا میخوند، تموم درس ها شروع میشه. این اون عربیه، اون چیز هست، آچار هست. بعد ما حساسیم دیگه، چون ما ایرانی ها برام جالبه، همین تل زینب رفتم قبل اینکه خراب بشه، بازسازی بکنن این گستره شده حرم ها، یه میدونه چیزو مثلا اینکه از این زمایر مخاطب برای حضرت زینب خب مؤنثه، پس که استفاده کنه که نوشته بود یادم این خودم هر آبی و این که باید باشه چه که نوشته بود. گفت باش ما مشکل نیست، فهمیدیم باش رو. چی شده مگه؟ این بگه نفر ما بیاد بگه که آقا اینجا مثلا به ما بگه فارسی چیزی نمیشه، بگه آقا اینجا ویرگول نذاشتی ها، باشه ممنون، آقا نذاشتی ویرگول، میگم فهمیدم دیگه، چون ما این ابزار رو داریم، با این ابزار همه رو میسنجیم، مسلط میشیم به فلسفه، همه چی رو فلسفی میبینیم، مسلط میشیم به زبان ادبیات، همه چی رو ادبی میبینیم. این خطر است. حل قل، گفتیم آیاتی قل داره، یعنی میخواد توجه جلب کنه، یادشون بندازه که این حرفای این پیغمبر نیست، من خدام دارم میذارم سر زبونش، من خدام که اینو نازل کردم بر قلب مبارکش. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم بدبخترین ها کیان؟ خدایا میشه بگی بهترین ها کیان؟ بیا تاید بگم صفحه کنم نشستم خدا اوضاع خرابا کیان میگم؟ نه نه اون یکی دیگه خیلی بیچاره، میگه آها بیا 101 که حرفت میگم. بالاخسرین اعمالا، بگم دیگه خسران زده ترین ها کیان؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بدبختایی که اینجا دارن خرمالی هم میکنن و زحمت هم فکر میکنن دارن کار خوب میکنن. آقا مثلا ما داعشی بدبختر داریم؟ یه فکر کنیم دیگه خوشو میترکونه لله، حقو نفهمیده. طرف تو سفین واشده میگه آقا حق کدوم بره؟ این و داماد پیغمبر، یه سری از صحابه پیغمبر اون بر تو جمل، مثلا همسر پیغمبر یه سری دیگه از صحابه پیغمبر، تو سفین یه سری دیگه از صحابه پیغمبر. واشده میگه من چه خاکی تو سرم کنم؟ شمشیرش هم واشده میگه بگرده چیز پیدا کن. نشانه های اینها رو وقتی در قرآن رجوع میکنید، عرض کردم مائده، رعد، حد، شورا، میگه اینا اهل عشق ریختنن. آقا این خیلی مهمه، اینقدر ساده نگذاریم. عشق ریختن از سر معرفتن، اهل ایمان آوردنن، نرم دلی و بصیرت دارن اینا، بس شدن. اینو گفتم جلسه قبل، این نکته دارم. متفکر بدون عشق از حق دور میشه و اون گریان، اون فردی که صبح داشت بره گریه میکنه اهل، اما اهل تفکریست، اونم وضعش خراب میشه. میگه قلب آرام و نرم، ذهن جویای حق، اینا با هم توامن، با هم دوقلوان، با هم کنار هم بشه. اینو به شما بگم، یعنی اگر این دل نرم نشد، شما 100,000 تا استاد بردار، بیا کلاس خصوصی باید بردارن، هیچی نمیشی. با یه پخی، با یک از ابتلاعات میری تو جبهه دشمن، میری میشه آدم شیطان. این شب قدر خدا میگه میخواد حقیقت بر قلبت نازل بشه، گریه کن، فکر کن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یه فکر میکنم بیشتر اینا اینا رو کی آفریده. یه سری جاها رو میگه اصلا فکر نکن راجبش، یه در موقع به وجود اومده منو خدا فکر، اصلا عقلت نمیکشه، اذیت میشی. من آیاتهی، اما تو نشونه هم بیا فکر کن، تو خلق فلق کن، فی خلق السماوات و الارض. عشق بریز، یعنی اگر شما یه عمری براتون گذشت، یه تایمی براتون گذشت که دیدید که آقا جایی ندارید دلتون رو نرم کنید، چند وقتی دوچار روزمرگیش اصلا فکر نکردید، جلسه نرفتید که شما رو به تفکر بندازه، دارید از مسیر حق ممکنه خارج بشید، متوجه نشید. آقا طرف کتاب توحید یه نفر از علما رو نوشته، جمع‌آوری و همه کارا و زحمتش رو بله، خب سر در بیاری دیگه، دقت کنید دیگه، اسم ببرم چون معلوم میشه کتاب توحید یه نفر بیشتر نداره و کیه، دنبال شرم نیستیم از خودمون. نوشته امروز از اصلی ترین مبلغین جریان فرقه یمانی، یه روحانی، یه روحانی عادی هم نیست، یه از علمای درجه یک تشیع، کتاب توحیدشون ایشون جمع کرده، مثلا تیم بودی که اینو جمع کرده، دقیقا امروز یکی از مبلغین اصلی فرقه یمانی. یعنی ما بریم نظری بشینیم با این راجع به توحید بحث کنیم چی میشه؟ میخوردمون احتمالا دیگه. بعد چی شد یهویی؟ حالا فهمید منظورم چیه؟ اینقدر راهت اگه کج و کلیگی داشته باشی میری سمت باطل که نم. برای همین شما میدونی اصلا امیرالمومنین که مرد میدان نبرده همون کسیست که در نخلستان سیحه میزد بیهوش میشد در عبادت. اون طرف من در خونه عزازه گفت آه من علی رو دیدم مرد. تعجب کردی عزازه را خیلی نگران نشد. برش زیاد اتفاق میفته. گفت کارشه به قولی. همه چیش به جاشه، متعادله. راوی میگه دیگه، میگه با ما شوخی میکرد، بعد ما برمیگشتیم جرأت نمیکردیم، میگفتیم همون علیه کی، این همون آقایی که الان مثلا توی جنگ میزد سپاه نصف میشد. چون یه جنرال نظامی الان نگاه ما چجوریه؟ گفتم آمریکایی‌ها تعجب کردن، گفتن این فیلم شهادت احمد کاظمی رو دیده بودن، گفتن حاج قاسمی رفته، این همونه که پدرمونو تو خاورمیانه در آورده. این بچه‌ها گریه مثلش میذاره رو شونه قالیباف، شون گفتم این بچه‌ها اصلا گریه بچگونه است. ببینید اون گریه رو، فیلمش هست، یه همونه. مسئله دیگه اینه که وعده پیروزی حق بر باطل مکرر در قرآن آمده. روایت اصلا بذاریم کنار، مکرر در قرآن، یعنی وعده میده مومن که آقا زمان بره مسئله، یه دی باید به پختگی برسن، باید بره هی چیزهای مختلف رو تست کنه، راه درست رو پیدا بکنه، بعد مدل‌های مختلف رو بسنجه. بعضیا عقل ندارن دیگه، حتمی همه چی حتما باید خودشون تجربه کن، برو تجربه کن. یه باید برسن، این یه مسئله جهانی است. لذا در آیات متعدد مخاطب پیامبر وعده به توصیه به صبر شده، با تأکید بر حق بودن. میگه وعده من حقه، اما تو صبر کن. فاصبر ان وعد الله حق، صبر کن، وعده خدا حق، صبر کن. واصبر ان وعد الله حق، جای دیگه باز واستغفر لذنبك. حالا اینم توضیح میدم که یعنی چی لذنب، میگه پیغمبر گناه دارن، جلسه قبل توضیح دادم. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دائم این صبر رو حق اینا باهاشون بازی شده که میدونید صبر در قرآن مراد از صبر پیامبره، مراد از حق در روایت هم خیلی داریم امیرالمومنینه، جاهای دیگه هم جور آها، مثلا استعینوا بالصبر والصلاة، با صبر پیامبره، صلاة اینجا که امیرالمومنین، انقدر اجازه قرآنه دیگه، این جاهای مختلف انگار معادله یه دونه خطا نداره، متغیرا رو عدد میذاری جواب میده. اینطوره میگه پس ای رسول ما واصبر ان وعد الله، صبر کن که وعده حق، که البته وعده این ثواب عقاب خدا حقه، و استغفر لذنبک، و بر گناه خودت از خدا آمرزش بطلب. گناه خودت مثلا داخل پنتشه، یعنی بر گناه امت نادان از درگاه خدا آمرزش خواه. باز کرده مطلب و کی پیغمبر گناه داره، و صبح و شام به تسبیح و ذکر و ستایش پروردگار خود ببا، سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. یا جای دیگه میفرماد یه سوال اینجا از موقع در قرآن خدا با پیامبرش میفرماد، اما داره کیو میگه؟ مردمو. مثال بعد برش بیاریم، اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، یا یکی از والدین شما یا هر دوتاشون به پیر رسیدن به اونا اوف نگو. پیامبر کسی یتیم بزرگ شد که اصلا ببینید پیامبر خطاب قرار میده اما داره با کسی دیگه حرف میزنه. کمان که استغفار اولیا به خاطر شدت احترامه. مثلا دیدید مجری سرفش میگیره میگه عذر میخوام، پوزش میطلبم، با عرض پوزش. با تو سرفت گرفت، گناه که نکردی که، عمدن مگه سرفه کردی؟ بس سرفه کنی چیه؟ شما خیلی محترمید، شدت احترام میخواد برزن. شما رو بالا میبینه، بزرگ میبینه، داره احترام پوزش میتنه. بله اولیاء الله چون عظمت اصلی و جایگاه اصلی خدا رو میدونستن پوزش میطلبیدن. فکر ما چیا رو گناه میدونستن؟ ببخشید شاید میتونستم 5 دقیقه کمتر بخوابم. ببخشید شاید بیشتر باید نماز میخوندم. واجبات نه ها، گرفتی چی شد؟ پوزش میطلبم. کاری نکردی آقا، گناهی مرتکب نشدی؟ نه، انا واقعا سرفه کردن گناهه؟ پس چرا پوزش میطلبه مجری؟ آدم مریض دراز کشیده، شما میرید به زور میخواد خودش بلند کنه آقا شما مریض، خواهش میکنم فلان، همه درک گناه کردی، اصلا دراز کشیدن گناهه؟ به شدت احترام به اوست. یه نکته ظریفی هم داره، من دلم نمیاد ربطی به بحثمون ندارم، داخل پرانتز میگم. استغفار برای اونهایی که تحت ولایت دارند، یه قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، یه تو باید، یا آیه دیم یه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. خدا نکنه به من، میگه پیغمبر استغفار کنی نکنی، ببین 70 بارم برای اینو استغفار کنی نمیبخش. همین کافیه، همین آیه کافیه آدم از ترس شب و خوابش نبر خدا شد. همین آیه کافی، ببین نکنه ما به همین مرحله برسیم. نه بابا ما خدا رو قبوله، من یهودی قبول نداشتن، هی عهد شکنی کردن به این مرحله رسن و لعناهم، لعنت برشون، قاتلهم الله، خدا بکشدش. وعده عذاب بهشون میده، آدم دچار استکبار میشه. دینداری کج و کله، دینداری بیرون از حق استکبار میاره ها، چون توهم میاره، توهم میاره. من دیدارم اوسته سر نماز همه رو داره قضاوت میکنه با خودش، دیگه این تو نماز میخونه خاک تو سرش، دیگه چی جو زیارت کرد، بدبخت بیچاره، زالی نیشه یه چیز گفت. یعنی نابوده. من اینو بلدم. چقدر شده مثلا توی هیئت نشستی، تو نماز نشستی، جای نشستی، بغل دست یه کنشگری دینی داره، داره گریه میکنه، داره نماز میخونه، گوشیشو چکی میکنه، کار حالا غیر دینیش هم همین، یعنی گوشیش چکی میکنه، نشست، چقدر شده تو دلت قضاوت اومده؟ اومده دیگه. نظر بگم تو دلم بفته جمع خالی بند، خالی بند ندارم سخنرانی میکنم، اومده دل خود ما، اومده این کیه؟ همون جا تلنگر رو خودم بزن. چی شد تو فکر کی هستی؟ با خودت اینطوری فکر کردی در مورد بنده خود؟ بعد دقتم کردی تو از این قضاوت رو میکنی چند وقت با سرتو میاره؟ خودتو همون کار رو میکنی، فقط انقدر وجدان داره اون لحظه وجدانت موشتو بگیره بیای چه گوشی داری نگاه میکنی؟ اون سوار ماشین شده بودیم، یارو فوشهایی میداد بابت رانندگی بقیه که جدید بود، میگفتیم عجب نشده بوده، جالبه در نقل میشد اینم به این رو چسبوندی چوش جدید ساخت مثلا باری کلا. بعد می نوشتی، بعد همون مدل مثلا فکر اون پیچیده بود جلوش، این می پیچی جلوی که دیگه من نتونستم تحمل کنم. گفتم به نظر الان اونم داره همینو به تو میگه. نمیشه آقا روایت داره میگه بنده خدای رو شما سرزنش بکنی مومن سرت نیاد، سرت میاد. چون ادعا به خدا، کسی که ادعا میکنه میگه بسم الله، این ما معلم میگه خب جواب این سوال کی بلده؟ اونی که همه باید جواب بدن که تو ورقه امتحانی میارم، بلدم نباشی پوستو میکنم، به اندازه پوستو میکنم، یعنی چه نمرت نمیدم، تنبیه همینه دیگه. اما وقتی میگم جواب این سوال کی بلده، یارو دست میبره بالا، دیگه مدعیه، صداش میکنه میگه تو بیا. وقتی یه نفر بلند میشه میگه خب بیا حل کن، بلد نیستی، یه شاگرد به من میگه خاک تو سرت بلد نیستی، معلم چی میگه؟ یا آقا یه بلد بفرمایید. بلد نباشی تو با اون چیزی نگفته، اما تو رو بلد نمیکنه. به اون چیزی نگفته باری که آ نه این نیست جواب، اما تو رو کارت داره. من تو دوره مدرسه کتک متک نخوردم، یک دو بار خود کتک خوردم، یکیش قشنگ یادمه. ما درسم خوب بود، از ما معلمان بعضشون ورقا رو میدادن شاگرد زرنگات چیز کنن دیگه، تصحیح کنن. بعد دیوانه که این دانش آموزا نوشته بود زین البندری به جای یک کلمه دیگه نمیتونم بگم، بعد من زدم زیر خنده. همون سر کلاس داشتیم تصمیم کردیم 3-4 نفر صدا کردم طرفو، بعد اینو نشون دادم بهش، معلم خندید و منم رو خنده معلم خنده دیگه کردم، دیدم یه چپ چپ یه نگاهی رفتم تو من، یعنی آی گم نکن خود. بعد اوضاع ورقش خیلی خراب بود و اومد یه دروغی هم گفت، فهمیدم کی مرد و از این حرفا. معلم شاکی شد، گفت فرشی دروغ میگی، راستشو بگو. بگو نخوندم، نه من سر کلاس 20 بارم همه فهمیدن یا نه، برای چی الکی چه صدا صدا در نمیاد، چرا نمیگی نفهمیدم، بگو من 100 بار برای تکرار میکنم. اصلا زد زیر گریه، زد زیر گریه. من برایش گفتم که یه عشق تمساه، گفت بیا اونجا کتک درست حسابی خوردم، نوش جونم، درس شد برام. تو چرا قضاوت میکنی؟ حالا تنبل هست ولی شما واقعا یه اتفاقی برش افتاده. حالا خدا مثلا به یه نفر هوش میده، زودتر یه گیرایی داره، این باید تحقیر کنه بقیه رو، باید سرزنش کنه بقیه رو. همچین با آلزایمر از این دنیا میبردت که حالا جا بیاد، سوژه خنده ملت بشید 20 سال. آره کلیپات دست به دست شه. قصه همینه. خیلی داریم در قرآن، حضرت آدم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، حضرت موسی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، حضرت سلیمان رب اغفر لی و هب لی ملکا، حضرت نوح رب اغفر لی و لوالدی، حضرت داوود و ظن داوود انما فتناه و استغفر ربه، حضرت یونس سبحانه که انی کنت من الظالمین، پیامبر خودمون و استغفر لدم، استغفار و فرق داره. پیامبر هر جلسه ای که انجام میداد، هر گفتگویی که میکرد، بعدش بلافاصله 70 بار استغفار میکرد، فقط با هم گفتگو. قرآن انسان‌ها رو از معارضه با حق، کتمان حق، در هم آمیختن حق و باطل و تکذیب حق قویاً باز می‌دارد. یعنی پوستتو می‌کنه. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق وانتم تعلمون. یه حق و باطل رو لباس تنش نکن، باطل رو لباس حق تنش نکن، این فیکه. برند واقعی نچسبون روی جنس فیک. کتمان نکنید، هم انتم تعلمون، این نیستم ندونید، ان لا علیمون به ذات صدور، من ته دلاتون رو خبر دارم، میدونیدم. این آیه در مورد کی دیه؟ آدم ده ولایت امیرالمومنینه. بعدش هم اشاره میکنه استعینوا بالصبر والصلاة انه لکبیر الا علی الخاشعین. میگه یعنی شما هر جوری بری بگی، خب شجاع ترین میگه علی، فقیه ترین میگه علی، عادل ترین میگه علی، نزدیک ترین فرد پیامبر علی، خلیفه یکی دیگه. واو آه چجوری به نتیجه رسیدی؟ چت جی پی تی رو داشتم باش ور میرفتم ببینم چجوریه، همین زدم توی تلگرام اومد شروع کردم، یه چند ثانیه هم اجازه نمیداد مثلا سوال بپرسی، من تون تون سوال میپرسیدم، گفت وایستا 30 ثانیه دیگه دوباره میپرسیدم. باشه او میتونه حقو بفهمه؟ اینو بذاریم یه روزی بعد یه جای دیگه راجبش حرف بزن. بعد کلی سوال در مورد سقیفه پرسیدم، حالا شاید اسکرین شات شد گذاشتم ببین گفتگوی بامزه شد. در روایات ما لزوم پایبندی، لزوم پایبندی، یعنی لزومش و پایبندیش دوتا رو داشته باشی، لازم دوم باید محکم باشه وایستی، نه وای نیستون دونه جواب بدی، به حق تو شرایط مختلف اومد، اصبر علی الحق و ان کان مر، استوار بر حق باش، صبر کن بر حق، محکم نگش حتی اگه تلخ باشه. یعنی خیلی وقتا حق با ما نیست، بپذیر. خیلی خدا دوست داریم بنده هاش خوش به حالشون، سخت ها، خیلی سخت. این امیرالمومنین میفرماد اگه من با شمشیرم به بینی مؤمن بزنم از دست من ناراحت نمیشه، چون میدونه من حقم. ما یه جایی دیدیم احکام الهی یه جایی گازمون گرفت داره دردمون میگیره، یعنی من توان پذیرش حقو ندارم برادرای من، خواهر بزرگوار. همینا خوب، مثال خوبی ها. ای بابا اینم چه حکمیه؟ اصلا تعبد تو کجاست؟ امیرالمومنین که اینقدر فرمایشات داره، من میگم بابا باید 5 جلسه بعد بشین فرمایشات امیرالمومنین بخونیم دیگه، من عربیش نمیخونم، فقط کوتاه کوتاه کلمه. حق به رقم سنگینی گوارا، باطل در عین سبکی بد فرجام. اهل حق مدت کوتاهی تو سختی و مدت طولانی در عافیت خواهند بود. برخی از خطبه‌های حضرت که آمیختگی حق و باطل رو میگه، از لزوم افشای باطل برای جلوه‌گر ساختن حق میگه. شما فکر کنید مثلا اومدن یه مقداری لوبیا رو با مثلا چی؟ با گردو قاطی کردن. آدم عاقل کدوم رو جدا میکنه؟ با گردو رو میذاره اونور دیگه، درشت تو دست میذاره. بعضی موقع ها دقت بفرمایید، خدا در تبیین حق باطل رو نفی کرده از ابتدا. لا اله الا الله، لا اله ها رو گفته تو رو سریع به الله برسونه، یک فر به طاغوت بعد یؤمن بالله. این در کنار اینی که بله تو شاخص حق رو بری پیدا کنی. یا ببین یه جا میگه آقا صراط مستقیم اینه، جز این هرچی بود باطله، جز این هرچی بود یه شاخه از انحرافه، صراط مستقیم اینه. اما دیگه یه فرقه بسه بهاییت رو جدا بررسی میکنی، چون خیلی تابلو باطله. یمانی رو جدا بررسی میکنی، چون من چقدر دلم با حال اینا میسوزه خدا شاید. چرا؟ چون حول امام زمان این انحراف شکل گرفت، یعنی بچه امام زمانی بوده. این خیلی دردآوره، ای کاش کافر میبودن اینا. ببین اونا هم دقیقا داره همین فکر در مورد ما هم میکنن، دقت کن، همین فکر در مورد ما میکنن. آخه دو ندبه هم میخونن این بدبخت ها، احمد الحسن الیمانی رو قبول نداره. در کلام امیرالمومنین وضعیت شبهناک، جولانگاه شیطان برای استیلا پیدا کردن بر اهل باطل خودش و تأیید شده و تأکید شده که دوستان خدا به لطف حق و با هدایت نور یقین و کمک الهی نجات پیدا میکنن. اینجا نکته ظریفی داره دوستان، بگم و عرضم رو جمع بکنم، خوب دقت کنید. میگه اگر شما تقوا پیشه کردید، جاهای کوچیک از حق دفاع کردید، جا سخت و کمکتون میکنه. قشنگ راه براتون نشون میده. ندقت کنید. از همین چیز کوچیک، مثلا به بچه کوچیک ظلم نکن. بچه تو مثلا میگه بابا اشتباهی کرد. این پذیرشش سخته دیگه. جغل بچه من فردا اینو بپذیرم دیگه هیچی دیگه. راش باز میشه فردا دیگه ما رو هیچی جغل بچه‌ام رو نمی‌کنه. تم جو اشتباه کردی بابا. چرا این کارو کردی؟ نه ببین ما بزرگترا فرق داریم. فهم چی؟ دیدید چی میگم؟ از همین چیز کوچیک رعایت کن، جاهای مهمتر خدا کمکت میکن. از همین جاها حق و سرکوب کن، ظالم باش، بالا سری هم میخوری زمین. خیلی از همین که چپ کردن باید بری تو سبک زندگیشو نگاه کنی، میبینی مثلا آدمی لجبازی بودن. بعد آدم اصلا خیلی جالب اصلا باشن حرف میزن، اول میگن نه، یعنی صبح جمعه است. نه ببین درسته صبح جمعه است، اما خب شاید مخلاق دیگه دو ساعت دیگه ظهر میشه دیگه مثلا. نه رو برای چی گفتی؟ خلق طرفه اول یه نمیذاره وسط، ببین اینجا داشت کتن منه ها، بعدش بحث شروع میکنه. از اینجاها رعایت کنه دستوری کوچیک و جزئه تا خدا بگه این پذیرش در این شکل گرفت. ببین خدا وقتی اسم خودشو گفته غفار ذنوب، یعنی پذیرفته دیگه، قبول داری که یه ذنبی هست دیگه، یه قشنگ دعا میکنن میگن خدایا که اگه ما گناه نکنیم پس تو چرا بخشنده گناهایی؟ نه که این مجوز برای گناه باشه ها، دعای ذوقیه. بعضی که دیگه خیلی حالا اینجا چون بحثش مطرح شد بگم، یه روز یه جایی بودیم گفتم فکر کنم آقا صحبت حاجای سرلک شد منبری، چون اینو به خودشم گفتم خبر داره. ایشون توی برنامه اینم کجا گفته بود که خوش به حال حضرت حوا که شوهرش آدم بوده. خب این تو بحث خانواده یا خانوما خوششون میاد این حرف بزن. بعد یه آدم میاد، خب این حرف معلومه، یه حرف چیه؟ ذوقیه، کاملا بدیهیه، مشخص. حد یه جایی ما بودیم یه دیوانه مطلب خشخاش گذاشته بود که یعنی الان اهل بیت استغفر از زهرا شوهرش یا اول فضل خوش اینجوری. من خودم برام سخنرانی داشتم که گفتم یه چیزی مثلا یه صلوات فرستادن، بعد صلواتشون نمیشه شلشلکی بود، گفتم به درد عمتون میخوره مثلا. یه هم چیزی میگم به درد عمتون میخوره. من عمه شما رو میشناسم آقا. زرم یه مثالی دیگه. دیوونه بعد جلسه اومد قشنگ یادم پلار داشتم میفتم پایین، گفت آقا ما ساداتیم، وقتی میگه به درد عمه ما میخوره. اما آقا جون مادره چرا دی؟ چه وضعش آخه؟ نه ما عمه ما بودم. آقا من مخلصتم یا ابوالفضل. خب بریم. یعنی بریم به چی گیرمه؟ این نشون میده که من اینجوری دارم نگات میکنم، تو یه میلیمه در این و بزن بیرون. یعنی اونجا تو باید چی بگی؟ دانه معنی بگیرد مرد عقل. به قول یکی از این بزرگان گفته بود متوکل که آب بس به خاک پاک کربلا، فکر کرد مثلا میخواد به امام حسین، گفت آقا تو این خون رو بردی تو کل اون عراق، همه رو تربت کردی. این
برداشت دیگه، برداشت ذوقه. خیلی عرفا از این برداشت. حالا شما ممکنه تو بحث دیگه، حالا اون تفاسیر گفتم، حالا یه تفسیرم از تفسیر جامعه، این طرفی داره تفسیر میکنه همه اینا رو میگه، میگه این از دیدگاه علمیش، این از نظر لغویش، این از چی 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 ها؟ صحبت میونه آقا همین الان مثلا دارم صحبت میکنم صبح جمعه، آقا یه خود چشا داره مثلا میره، حتما بعد این وسط یه جوکی میام میگم یه ریسیت شید دوباره بقیه بحثو گوش کنید ها. اما اون کسی که مثلا صحبتو گوش میکنه چهارشنبه شب داره گوش میکنه تو اینترنت گرفته، نفهمیدن همین شرایط اینا، نمیدونم والله چی بگم. در قرآن در روایات ما عوض میخوام دولت حق جلو دولت باطله و نمونه اتم و اکمل فی ظهور الحق و دولت مع الامام منکم الظاهر، حق ظهور و بروز خواهد کرد. الان همینجوری هی نقاشیش کردن، رنگش کردن، تیکه تیکه برش، مثلا یه عده دور افتادن با سنگ ملت رو درمان میکنن، دیدی سنگ درمانی، یه عده میان کل بدن تو کف دستته، اینم یارو ترشش میکنه، کش میندازه دوره شستش، میگه این کلته، این دست و پاته، همچه میخندید والا سوچوک چه، همینه دیگه، میگیرن داری میرم این انگشت رو بگه فشار بده، ترشت میکنه اینجا کش بندازه این کلت، دیگه نیاد بالا اسیده میده. خب خیلی آقا کلی کلاس داره الان برگزار میشه تو مملکت، شما داری میخنده، من نمیخنده، من قضاوت نمیکنم، شوادم درست، من نرفتم وقت بذارم ببینم، شاید این کار نکردم، شاید باش. یکی میگم با سنگ ده، یکی صوت درمانی، آوا درمانی با صدا درمونت میکنن، اون یکی نمیدونم فقط با نمیدونم مثلا استقدوس و نمیدونم چی چی این چیزا درمونت میکنن، اون یکی کار شیمیاییه صنعتیه، این سنتیه اون صنعتیه، بعضی ترکیبی درمونت میکنن. خب هر کس واسه خودش، این ویژگی دوران قبل ظهوره، یعنی چی؟ هر کسی دکون دستگاه را میندازه محکم وای میسه سر حرف خودش، انقدر اینا تکثر پیدا میکنن خب که نگو و نپرس، که هر روز شما یه اسم یه فرقه من الان کتابی در مورد فرقه نوشتم تموم شده الان ایراش نوش مونده، اون موقع که مثلا من رفتم آمار رو نگاه کردم دیدم باز آمارای جدید نداده بودن، آماری باز مال 2-3 سال قبلش بود، هم 18,000 تا فرقه، نمیدونم باز یه جای دیگه 20,000 تا فرقه ما داریم تو دنیا، اینا همشون مدعی حقیقت. تو همین مسیر اربعین خیلی بانمکه، مثلا میری میبینی یه سرخیا برای خودشون موکب داشتن، مثلا یه یمانی ها موکب داشتن میرفتن همینجا مدرن، یه جا بود من نگاه کردم، این احتمالا دیدن بچه ها کسی که مسیر پیاده رفتن همین اصلی رو نجف به قولی به کربلا رو، یه جیم امام زمان کشیدن با یوفو ها داشت میومد، خود بشقاب پرنده کنار امام زمان کشیدن داشت میومد، ما هر دفعه رد میشم چه عکسی میگیریم ما داشته باشیم، چه با این چی فکر کردی، مثلا با خودت چی فکر میکنی، چی تو ذهن تو دو تا چهار تا این فعل انفعالات مغزی چی میشه که مثلا به میرسی بری بشینی بعد شروع کنه حرف در آوردن، بعد نکته گفتن. همینجا داشتم صحبت میکنم یه عزیزه دست بالا میبرد، دست بالا میبرد، سن و سال دار، بعد احتمالاً صحبت ما رو هم پیگیری میفهمونش، اون نظر ایشون بود. خب رفتم اونجا نشستم صحبت کردم، گفتش آقا شما به اصحاب کهف اشاره کردین، من یه برداشت دارم از اصحاب کهف. گفتم بفهمید استفاده کنم، من پژوهشگر قرآن خودشو گفت. گفتم در خدمتم، بفهمید من خیلی من واقعا شوق دارم برای شنیدن نکات قرآنی. گفت اصحاب کهف اون مدتی که نبودن، گفتم خب، گفت رفته بودن بانک زده بودن به امیرالمومنین. خب نگاهش حالا من یعنی هر چیزی تفسیر بدی، نه این همین میشه دیگه، یعنی ببین نگاه های مختلف بشینی هم باشون حرف بزنی. خب ایشون وقت میخواست من احترام باید قائل بشم به طرف، ایشون وقت میخواست که من گفتم باش من اون کارشناسم تو این زمینه میگم بیا صحبت شما بشه، دو نفر از بچه ها صحبتشون رو جدا جدا شنیدن. شما باشی وقت نمیده اصلا، خوش باشه اوکی خدافظ شما، نه خب منظور چیه؟ منظور این که ببین نگاه کن میشینی در همین 2 ساعت هم توضیحات داره، یه باری که از این دستگاه امنیتی یکی رو گرفته بودنش خودش نمیدونست گرفتنش یعنی چی؟ یعنی برده بودن داشتن باش صحبت میکردن و خواستن ببینیم فازش چیه. خب بعد به من زنگ زدن گفتن آقا تو رو خدا پاشو بیا. گفتم من کار دارم به خدا سخنرانی. گفت یه کاری کن دیگه جلسه رو جابجا کنیم. یه بعد از ظهر جمعه ما رفتیم یه دفتر تو شهر داشتن، یعنی نه توی مثلا بری تو مثلا وزارت اطلاعات یا تو سازمان اطلاعات سپاه، نه یه دفتر اصطلاح خودشون میگن خونه امنی. خب داشتن اینو آورده بودن، این نمیدونست بنده خدا. منم شن خیلی خوشحال شد، شناخت خیلی خوشحال شد، سلام شما نشستیم و گفتش که شما چه جوری اومدی اینجا؟ من خودم جدا میخواستم وقت بگیرم بیام نظریه میگم. گفتم خب حالا دیگه خدا در اراده فهمیدم ما خدمت رسیدیم. حالا بگو ببینم مثلا در مورد ذوالقرنین، حالا اونا چه گفته بهش؟ این حرف عجیب غریبی تو بحث قرآنی میزد، اینا حساس شده بودن روش، گفتن این انحراف وجود میاره تو مردم و فلان. بعد مثلا بخش ذوالقرنین شو وقت کرد برام صحبت کنه، بقیه فرمایشاتشون همینش کامل شنیده بودن، سرفصلش رو من گفتن. میگفتش که این چیز، این یعجوج و ماجوج آتش فشانن، مواد مذابن. خب ببین سر این که این مواد مذابن 2 ساعت و نیم حرف زد، رفته بودنم تو زمین شناسی مقاله خونده بود آورده بود، اصلا یه چیز عجیب غریبی. بعضیاش هم درست، مثلا عجب من یه آتش زدن یا عجوج از اون گرفته بود، اینش درسته. خب من خودم هم توی بحث یه عجوج مجوج بحث سر آتش افروزی دارم، نکته دارم سر این. اما خب حالا ایشون مثلا خیلی بیشون گفت نه این آتش میزنه بیرون و ذوالقرنین اینا رو اومده با آهن و مس جلو در سوراخ چیز رو بسته. این بابا آتش اون قدرتی که اون داره اینو که کوب پرد میکنه هوا. خب ببین دیگه این برداشته این بود، یه حق و باطل میدیدی در هم نه. اینا بسیار زیاد میشه. آقا اگر پاشنه درت رو پاشنه در اهل بیت نچرخه بردنت، شک نکن امواج آخر الزمان سهمگینه. پیرو و حق نباشی، دلتو نرم نکرده باشی برای پذیرش حق، میبرنت. قصه های مثل فوت خانم امینی این چیه؟ میگه جوون رو پیر میکنه فتنه های آخر زمان. میگه صبح مؤمن میره بیرون، شب کافر برمیگرده، چیزی نشده هنوز. تو اگر اینو نرم خوبار نیاری دلتو برای پذیرش حق، اهل تفکر نباشی، اهل عشق، اهل اخلاص در پیشگاه خدا نباشی، پذیرش و تعبد، روحی تعبد اگه نداشته باشی، نابودیم، نابودیم، میبردمون. کم نبودن آدمایی که میشستن بین ماها سخنرانی میکردن، خدا به دادشون برسه. الان یه اشارتی که هم تو همین صحبت، اللهم اجعل عواقبهم رنا خیرا، همین دعای غریق بخونید، دعای غریق بخونید، یعنی چه؟ ثبت قلبی علی دینک، این قلب من رو دینت محکم کن. به خدا نشده یه دو تا من دیدم اینا رو، شما هیچ مثال براتون بزنم سر همین ماجرای حسینیون نگم، خیلی اینها بهشون تهمت ها زده بودن، گزارش های دروغینی نوشته بودن علیه این بندگون خدا، و شکر خدا که این اتفاق افتاد. چرا؟ برای خیلی از اینا دروغ بودنش لو شد. گزارش نسبت احمق، کسی که گزارش نمیشه اون ابله کیه؟ اون دوستام رو پیداش کنم ببینم چه شکلیه ایرو. نزدیک ببینیم اینا رو ما. بعضیشون که الحمدلله میشناسیم، اما این دیگه نوشته بود اینا تحریک میکنن، حمله میکنن به الهام علیف. خب مبتنی بر کتاب مرد 250 ساله. این کتاب انسان 250 ساله رهبری درستم نمیدونسته. همین چی شده مرد 250 ساله میگه، یعنی باید ببریش مثلا بازخواست بشه که چرا کتاب رهبر انقلاب آورده. وای فکر میکنید شروطشون برای مثلا حسینیون، شروط الهام علیف اینا چیه فکر میکنید؟ از والله العلی العظیم درباره دولت کریمه حرفی نزنند. چرا باید حکومت صهیونیستی الهام علیف و دولت کریمه بترسه؟ درباره خانواده خاندان علیف هم حرفی نزنند. آدم یاد شروط ساواک برای امام میفته، هی نگویید اسلام در خطر است علی شخص اول او. یه نکته آخرم من عرض بکنم، ربطی به جلسه‌مون نداره، مستحضر دیگه مدرسه زدیم به عنوان مدرسه مساف، حالا با اسمی که باید برفت ثبت میکردیم مساف رو نپذیرفتن، شد پویندگان خورشید. و یه پایه دهم ریاضی و انسانی گرفتیم فقط، چون اجازه داشتیم فقط. امسال دوباره ثبت نام صورت داره میگیره. خوب عنایت داشته باشید، به حمد الله لطف خدا کلا 26 تا دانش آموز داشته، یعنی همون سال اول. از 26 تا دانش آموز 7 عنوان المپیادی در اومد، الحمدلله. این فوق العاده است، فوق العاده است. الان هم ثبت نامشونه، این دفعه هم دهم میگیرن هم 11. کسی که میتونن کمک کنن کمک کن. ما اگه مدارس بیشتری با، چون هزینه عرض کردم این جا در تهران زیاده، میتونن کمک کنن. بسم الله، یعنی ما این امکاناتو داریم رو توسعه بدیم، کادرشو داریم، آدمشو داریم و نتیجه هم داریم علل عرض بتونشون بدیم. من آدم یه چیزی میسازم میگم اینا این شکلی، حرف بزنی فایده نداره. درست شد؟ الان میگم بسم الله 26 تا دانش آموز 7 عنوان المپیادی، یک ریال هم از اینا پول نمیگیره. غیر انتفاعی به معنی واقعی کلمه برای اولین بار در جمهوری اسلامی. انتفاعی نیست، خود ضرره. چای ویلی هرچی پول میرسی تمون نمیشه. خوب نهایت داشته باشید. مهارت های جانبی بشن آموزش به زبان، اقتصاد. یعنی دانش آموز ریاضی ما اقتصاد میفهمه، سواد رسانی، رباتیک، کامپیوتر، فن بیان. این آدم ها رو دارم سعی میکنم جامع بار بیاریم. تازه سال اولمون بوده، یه پای گراها رو گرفتیم. سال جدید خب خودمون اشکالاتم برطرف میکنم. به بچه ها من گفتم، رفتم افطاری براشون سخنرانی تو مدرسه، گفتم فکر نکنید اومدی تو مدرسه کار تمومه. اگر اون شرایط رو نتونی نگهداری، نگهداشتنش مهمتره. آقا این ادارات یه چیزای سخت تحقیقات دارن برای استخدام، مثلا این مواد نظامی اینا میاد دیگه ولت که نمیکنن که، یه حفاظت اطلاعاتی هست هر روز چکت میکنه. اگه این شرایط نخبگی رو نموندی، یا مینازمت بیرون یا تو شهریه مدل بیرون میگیریم تا بفهمی یعنی چی. مردم اینجا، من اونجا گفتم مردم پول نمیدن که تو مثلا یه نفر بیاد اینجا اشغال کنه واسه خودش درسم نخونه. اینا برام مهمه، تا جایی که میتونیم داریم کار انجام میدیم. حالا قرار از این که زمان ثبت نامش رسیده، کسی میخواد الان سایت داره و تو مؤسسه تماس بگیرن، همین عناوین رو سرچ بکنن، دوستان اگه خواستن کلیپ بکنن یه زیر بنویسن شبکه‌های اجتماعیشون رو، هر چی هست شماره هر چی هست وسیله ارتباطشون رو مشخص بکنن برای مخاطبین عزیز که بتونن تماس بگیرن. خب ببخشید سرتون رو درد آوردیم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بود باشه. سلامتی هم بفرمایید.